سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین العبد المؤید و الرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عباد الرحمن، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. اهل تقوا در همه مراحل زندگی از الگوهای قرآنی بهره‌مند هستند. تا انشالله بحثی رو به صورت سلسله شروع کنیم. حالا نوبت‌های گذشته مباحث سلسله رو مطرح می‌کردیم پشت سر هم یک موضوعی رو، تا به یه موضوعی برسم و اون بحث رو آغاز بکنیم. چند جلسه نکته هایی رو خدمت شما عرض میکنم، هر جلسه یا هر دو جلسه یک مطلبی رو، تا انشالله به یه بحثی برسیم و شروع کنیم. با توجه به اینکه اسلام دینی جوان محوره و در اولین مرحله بیان جوانان جذب این دین میشن، اولیاء دین و بزرگان هم راجع به جوان و نقش محوری که و مؤثری که در پذیرش و ارائه دین و مسائل دینی داره و تأکید کردن، در این نوبت راجع به جوان و جوانی چند جمله رو عرض میکنم. درباره جوان تمام ادیان بهش پرداختن، این مطلب رو داریم که جوانان بیشترین گرایش رو به دین داشتن. درباره حضرت موسی علیه السلام گفتن سرانجام کسی به موسی ایمان نیاورد مگر فرزندانی از قوم به، یعنی اون جوانایی که تو قومش بودن. رسول خدا فرمودن شما را به نیکی با جوانان سفارش میکنم، زیرا نرمترین دلها را دارند. وقتی به پیامبری برگزیده شدم جوانان با من پیمان بستند و پیران به مخالفت من برخاستند. در جلد دوم تفسیر قمی دارد که وقتی رسول خدا دعوتش رو در مکه علنی کرد، قریش پیش ابو طالب رفتن شکایت کردند که برادرزادت جوانان ما رو به تباهی کشونده. یعنی چی؟ یعنی بیشترین افرادی که به حضرت گرویده بودند اینها جوانان بودند. روایتی رو مرحوم کلینی در کافی نقل میکنه از امام صادق علیه السلام که یکی از اصحاب که به شهر بصره رفته بود، حضرت از او پرسیدند اقبال مردم رو به امامت چطوری یافتی، چگونه بود، مردم به امامت رغبتی داشتن، چه بود؟ او هم گفت به خدا سوگند که شیعیان کمه. امام علیه السلام به او فرمودند بر تو باد به جوانان، زیرا آنان در پذیرش نیکی ها با شتاب ترند. حتی در دوران ظهور حضرت حجت که خود حضرت اولا به صورت جوان ظاهر میشن، پیروان اون حضرت هم جوانان هستن. کهنسال در بین اونها داره در روایت که خیلی کمن، مثل سرمه در چشم و نمک در زاد و توشن، یعنی اینقدر قسمت اعظم پیروان حضرت ولیعصر ارواح ناپدید در زمان ظهور جوانند. در فارسی جوان که برنا هم گفته میشه، یعنی هر چیزی که عمر او زیاد نگذشته باشه، هر چیزی که از عمرش زیاد نگذشته باشه اون جوانه، حالا به همه چی اطلاق میشه. در عربی گاهی شاب گفته میشه، شباب، شاب، گاهی هم فتا گفته میشه، شاب یا فتا. فتا به معنای تراوته، به معنای شادابیه. شاب به معنای شکوفاییه، به معنای حرارت و گرمیه. این معانی است که برای شاب و فتا گفته شد. یعنی هر چیزی که، یعنی اگه بخوایم معنا بکنیم، دوران جوانی دوران رشد و شکوفایی و شادابی و گرمی زندگیه، این شاب جوانی است. یعنی همون دوران قدرت، دوران قوت. لذا ما تا زمانی که شخص توانمنده، قدرت داره، میتونه کار انجام بده، او رو جوان میدانیم، کاری با سن و سال او نداریم، با قیافش کاری نداریم. چون دیدید بعضی وقتا قیافه ها جوانه اما سنی ازشون گذشته، خود همین صورت. بعضی هم نه، سن و سالی ازشون گذشته ولی خیلی با نشاطن، شادابن، گرمن، با حرارت، فرصت وقتا رو از دست نمیدن، فعالن. خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان الله علیه اینگونه بود، سن بالا، با نشاط، با توان. خود حضرت آقا حفظه الله ایشون هم همینطورن. ببینید دیگه در این سن و سالی که هستن سخنرانی های بیش از یک ساعت با صلابت، با قدرت. خود ایشون راجع به حاج قاسم اگه یادتون باشه همین رو گفتن، فرمودن که شاداب و پرکار بود، اگر سنش به 70 سال هم میرسید او زنده بود، من زنده بودم، او رو باز در مسئولیت ها قرار میدادم. پس معیار سن فقط نیست. جوان که گفته میشه یعنی کسی که توانمند، قدرت داره، شاداب، اون کاری رو که بهش میسپاریم میتونه انجام بده. سن خاصی رو نمیتونیم براش بگیم، اگرچه در حالا این بین المللی و مسائل مربوط به اندازه‌گیری ها و ارزیابی و اینها مثلا بین 15 تا 35 سال و اینها رو مثلا جوان گفته میشه، اما او فقط نیست معیار. در روایات هم که نگاه میکنیم باز ببینیم همینه. مثلا امیرالمومنین علیه افضل و صلوات المسلمین روایت در کافیه شریف هست، اونجا از امیرالمومنین نقل کرده، در اوصاف شخص با ایمان که مؤمن را چنان میبینی که کسالت از او دور و نشاط او همیشگیست. یعنی اهل ایمان باید دائم خودشون رو با نشاط نگه دارن. یا در روایت دارد روزی امام صادق علیه السلام از شخصی پرسیدن فتا نزد شما چه کسیه؟ فتا، گفتیم فتا به معنای با تراوت و جوانه. گفت ما به جوان فتا میگیم. حضرت فرمودن به این که مگر نمیدانی که اصحاب کهف همگی میان سال بودن، یعنی از 40 سال سنشون گذشته بود، اما خداوند به سبب ایمانشان آنان را فتیه نامید. یعنی جوانان، یعنی ملاک سن نیست، ملاک فقط سن نیست. هر که به خدا ایمان بیاره، تقوا پیشه کنه، جوان واقعی. یا از امیرالمومنین علیه السلام نقل شد خردمند چون پیر می شود عقل او جوان می گردد. به هر جهت دوران جوانی ویژگی هایی داره که پذیرش حق و خودسازی رو در شخص آسان می کنه. هم حق پذیره، هم با سرعت می تونه خودش رو رشد بده در اون جایگاه هایی که لازمه، چه از نظر مادی چه معنوی برسه. به همین دلیل سازندگی بیشتری داره جوان، هم سازندگی فردی هم سازندگی اجتماعی. پیامبران الهی همشون جوان بودن. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودن ما بعث الله نبیا الا شابا، هیچ پیغمبری مبعوث به رسالت نشد مگر اینکه جوان بود. خدا هیچ پیغمبری رو در غیر حالت جوانی مبعوث نکرد. علت اصلیش هم اون نقش الگوییه که دارن، میتوانن هویت بخش باشن. نمونه های تاریخی فراوانی از جوانانی که در عرصه های مختلف نقش آفرینی کردن رو شما میبینید، مؤثر بودن در جاهای مختلف. در دوران معاصر زمان خود ما شما اینها رو فراوان دیدید، میبینید، خیلی فراوان. نمونه نزدیکش همین فرماندهان دوران دفاع مقدس، چه در ارتش، سپاه، بسیج، اینا میانگین سنیشون زیر 30 سال بود، فرمانده لشکر بودن. مسنترینشون شاید 31-32 ساله بود که فرمانده سپاه بود، بقیه همه زیر 30 سال. لشکر 10,000 نفر، چند هزار نفر رو اداره میکردن، فرماندهی میکردن. نقشی که جوانان در پیروزی انقلاب، بعد در حفظ و تثبیت و پشتیبانی انقلاب داشتن و دارن. نقشایی که امروز در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی دارند. خب امروز هم میبینیم دشمنان تلاش میکنن با ایجاد انحراف در فکر و عقیده و رفتار جوانها، اونها را از مسیر درستی که دارن منحرفشون بکنن، بی اثر بکنن. اگر به قرآن کریم مراجعه بکنیم میبینیم که حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت یوسف، اصحاب کهف، خود رسول مکرم اسلام رو به عنوان جوانان نمونه و الگوی دیگران معرفی میکنه. 4-5 گروه رو به عنوان الگو معرفی میکنه. بعضن علل این الگو بودن رو هم در قرآن ذکر میکنه، بیان میکنه که اینها چرا الگو شدن، چرا خدای تعالی میگه ابراهیم الگو، چرا اصحاب کهف رو معرفی میکنه به عنوان الگو برای جوونا، اینا رو بیان میکنه. خب در قرآن کریم حضرت ابراهیم علیه السلام رو به عنوان جوان نام میبره. یه وقت عرض کردم وقتی نام حضرت ابراهیم میاد میشه صلوات فرستاد. شیخ الائمه، شیخ الانبیا در روایت داره که بر او هم این ذکر وارد شده. خب اونجا قرآن حضرت ابراهیم رو به عنوان جوان نام میبره. آیه 60 از سوره مبارکه انبیا، فتن یذکرهم یقال له ابراهیم، جوانی که به او ابراهیم میگن، خود قرآن او رو جوان مینامه. و در آیه 64 از سوره مبارکه ممتحنه تصریح میکنه که حضرت ابراهیم الگوست. قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه، حضرت ابراهیم به عنوان اسطوره مطرحه. بعد میاد در آیه 4 از سوره مبارکه ممتحنه، اونجا به تعدادی از موارد که چرا شد الگو و این جوان نقش الگویی پیدا کرد که دیگر جوانان هم اگر بخوان الگو باشن باید این ویژگی ها رو در خودشون محقق کنن رو، تعدادش رو نام میبره. البته در آیات دیگر بخش دیگه‌ای رو نام میبره. مثلا در همین آیه 4 مواردی رو که ذکر میکنین است که اولا حضرت با جریانات غیر الهی مرزبندی مشخص داشت، با صراحت از مشرکان اظهار براءت میکرد، اهل مماشات و نانم، اهداف الهی رو بر قوم و خویشبازی و ارتباطات اجتماعی مقدم میداشت، اون اهداف رو میآورد جلو، قوم و خویشبازی رو میذاشت کنار، شد الگو. به همه انسان‌ها محبت می‌کرد، هم از کافر و مؤمن، حالا فاجر و اینا سر جاش، ولی به کسی که مشرک بود، هنوز ایمان نیاورده بود، از دایره محبتی او خارج نبود. در عمل خدا باور بود، خدا یاور بود، هم باور داشت هم یاور بود. اینا رو در آیه 4 سوره مبارکه ممتحنه به ترتیب بیان میکنه. حالا نگاه بکنیم موارد دیگر هم در آیات دیگری، برای این نوبت همین مقدار بس باشه که جوان مورد اهتمامه، نقش مؤثر داره، نقش الگویی و هویت بخشی داره. لذا اگر در خودش اون مواردی که در قرآن گفته شده که همین استفاده میکنیم، موارد رو که راجع به انبیاء الهی گفته شده، این رو در خودش محقق بکنه، یک الگو میتونه باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وصلى على علي أمير المؤمنين وسي رسول رب العالمين وصلى على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وصلى على سبطه الرحمه و امامه الهدى الحسن والحسين سيد شباب اهل الجنه و صلى على ائمه المسلمين علي ابن الحسين و محمد ابن علي و جعفر ابن محمد و موسى ابن جعفر و علي ابن موسى و محمد ابن علي و علي ابن محمد و حسن ابن علي و الخلف القائم الحجه. حجاجه که علا عبادک و امنای کفی بلادک، خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. متقین در برخورد با دیگران نرم خو هستند، آرامش دارند. امیرالمومنین علیه السلام در حکمت 247 از حکم نهج البلاغه فرمودن الحدت و ضرب من الجنونه لأن صاحبها یندم و فعلم یندم فجنونه مستحکم. تنخوی نوعی از دیوانگی است، زیرا تنخو پشیمان می شود، بعد از تندی که می کنه پشیمون می شود. اگر پشیمان نشود دیوانگیش استوار است. بیان حضرت کوتاه و گویاست، درس آموزه. علمای اخلاق انسان تنخو و عصبانی رو چون در قوه غضبیش از حالت اعتدال خارج شده، او رو دیوونه میدونن، مگر اینکه این قوه رو بیاره تحت سلطه عقل قرار بده و به دستور عقل عمل بکنه. لذا فرمودن انسان عصبانی بخشی از عقل خودش رو از دست داده. اگر به حال اول برگشت پشیمون شد که چرا عصبانی شده بود، نباید عصبانی میشد، عصبانیتش بروکش کرد، پشیمان شد، این به حالت اعتدال برگشته و الا دیوونگیش مستقره دیگه، بعد برش دعا کرد دیگه، اون دیگه کاری نمیشه کرد دیگه. حالا اگه با دعا هم درست بشه، بعضی وقتا با دعا هم دیگه درست نمیشه. خدای تعالی انشالله تقوا رو در همه ما بیش از پیش بگرداند. صلواتی ختم. این عصبانیت و اینها که عرض کردم مربوط به اونجاییست که خارج از محدوده شرعه. بعض وقتا شرع اجازه میده که راجع به یک موضوعی انسان نگران بشه، عصبانی بشه، فریاد بزنه، ناراحتی بکنه، اونا بحثش جداست. در ایام هفته وحدت و روزهای پرخیر و برکت ولادت رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و امام صادق سلام الله علیه ما قرار دادیم. به همه شما عزیزه گرامی و بقیه هم استانی های مکرم هم از اهل سنت و همچنین شیعیان تبریک عرض میکنم. امیدوارم بتوانیم حق رسول اکرم رو ادا بکنیم، درک مقام و منزلت رسول خدا برای افراد عادی ممکن نیست. اگرم کسی چیزی بلد هست و یا اظهار میکنه و بیان میکنه، اینها مواردی است که خودشون به ما یاد دادن یا از قرآن کریم به دست میاد، یا اشارات خودشونه. مثلا امیرالمومنین علیه السلام فرمودند خداوند موجودی برتر از محمد صلی الله علیه و سلم. نیافریده است. خدا بالاتر از پیغمبر هیچ موجودی خلق نکرد. یا درک بعضی از مطالب خیلی ساده نیست. مثلا جابر بن عبدالله انصاری میگه به رسول خدا عرض کردم اولین چیزی که خداوند آفرید چیست؟ فرمود نور پیامبر تو ای جابر، یعنی نور خدا. خداوند آن را نخست خلق کرد و بعد هر خوبی و خیری را از آن آفرید. خب این به این سادگی ها قابل فهم نیست، بعد مقدمات زیادی توضیح داده بشه، بیان بشه تا شاید فهمیده بشه. یا اینکه رسول خدا تجلی رحمت واسعه الهی است، رحمت للعالمینه، این به این سادگی ها قابل درک نیست. خود حضرت اون ظرفیت بالا و سعه وجودی خودش رو اینگونه بیان میکنه لی مع الله وقتون، برای من با خدای تعالی وقت و حالتی است که نه فرشته مقرب و نه پیامبر مرسل و نه بنده ای که خداوند دلش را پر از ایمان کرده قدرت تحمل آن را دارد. این چه جایگاهی؟ این جایگاه به این سادگی ها که هیچ موجودی در اون زمان که پیغمبر با خدای تعالی داره تحمل اون حالت رو نداره. اینا مربوط به اونجا، اما یه بخشایش رو ما متوجه میشیم، اونجایش که مربوط به دنیا و اداره دنیا و مسائل مربوط به زندگیمون هست اینها رو میفهمیم. باید تلاش بکنیم تا در همه شؤون زندگیمون، چه فردی، چه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، بین المللی و امثال اینها، در تعاملاتمون، در رفتارهامون، معاملاتمون، نمیدونم عموم مسائلی که داریم، اون چیزهایی که قابل درک و فهمه و میتونیم انجام بدیم اونها رو یاد بگیریم و عملیاتیش بکنیم، شبیه رسول خدا بشیم. او رو همونطوری که قرآن کریم به عنوان الگو معرفی کرده واقعا الگو بدانیم و با تأسی به او و سیرش زندگی بکنیم. رسول خدا رسول همه مردم دنیاست. در آیه 158 از سوره مبارکه اعراف فرمود قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، رسول همه مردمه. یا در آیه 28 سوره مبارکه سبع فرمود و ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا ولکن نه اکثر الناس لا یعلمون. خدا رسول خدا کافتن لناس، برای همه انسان هاست، بعد نه برای همه انسان ها در یه زمان، بلکه در همه زمان ها تا قیامت و مربوط فقط به یه زمان خاصی، چون خدای تعالی بیان کرد او خاتم نبیینه، که در آیه 40 از سوره مبارکه احزاب به این خاتم النبیین بودن رسول خدا اشاره میکنه. باید سیره رسول خدا رو بلد بشیم. در روایت دارد هر که از رسول، هر کس روش زندگی مرا زنده بدارد، یعنی خود رسول خدا فرموده هر کس روش زندگی مرا زنده بدارد مرا زنده نموده و کسی که مرا زنده نماید در بهشت همراه من است. یعنی سیره پیغمبر رو بعد احیا کرد، زنده کرد. روش زندگی ما باید روش پیغمبر باشه. بعد اهل بیت یکی از مهمترین وظایف خودشون رو در این می‌دیدن که سیره رسول خدا رو و سبک زندگی او رو ترویج بکنند و تا می‌توانن عملیاتیش بکنن. پیروی از سنن رسول خدا انسان رو خلیفت الله می‌کنه. یه بحثی داره مفصل که چگونه ما با تأسی به رسول خدا خلیفه خدا روی زمین میشیم. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودند در خطبه 160 نهج البلاغه، برای تو همین کافی است که راه و رسم رسول خدا را سرمشق خودت قرار دهی و از او اطاعت نمایی. دستوره. بنابراین شخص مسلمان موظفه در ابعاد مختلف زندگی پیغمبر اکرم تعقل کنه، تفکر کنه، بعد بر اساس او زندگی کنه، یعنی انجام بده. وقتی به دوره زندگی رسول خدا نگاه میکنیم ببینیم یکی از معجزات پیغمبر اکرم این بود که از راه طبیعی، معجزه است ولی از راه طبیعی، و با تدبیر توانست جامعه اون روز رو اصلاح بکنه. با ایجاد الفت و انس بین آحاد مردم یک وفاق اجتماعی به وجود بیاره، وفاق اجتماعی محکم ایجاد بکنه، حکومت دینی رو برپا کنه، تثبیتش بکنه تا مردم در امنیت و آرامش زندگی بکنن. اگر توجه کنیم تمام سیاست‌هایی که رسول خدا در حکومتداری خودش به کار برده در مسیر وحدت اسلامی است. لذا دقت در این بخش از سیره نبوی که در جهت تحقق وحدت اسلامی است، به خصوص در این زمان، تبیین سیره سیاسی رسول خدا در ایجاد امت اسلامی ضرورت ویژه داره. خب اولین کاری که پیغمبر اکرم انجام داد جلوگیری از تشتت و پراکندگی جامعه بود. شما اگر به وضعیت جهان در عصر بعثت یه دقتی داشته باشید، اونو مطالعه بکنید، در زمان رسول خدا، بعثت رسول خدا، متوجه میشید و میبینید که هیچ حاکمیت سیاسی منسجمی وجود نداشت. هر قبیله ای ساز خودش رو میزد، مستقل از دیگران و طبق آداب و سنن خودش حرکت میکرد. یک جامعه منحط و ویران شده بود. فقط 10 سال زندگی حضرت در مدینه رو بررسی کنید، ببینید از زمان تأسیس نظام اسلامی تا وقت ارتحال پیغمبر اکرم چگونه حضرت حکومت داری کرد. روش سیاسی رسول الله در ایجاد وحدت از مدینه شروع شد و بعد به سرعت جزیره العرب رو گرفت و بعد از او ادامه پیدا کرد، سایر ملت‌ها رو به توحید دعوت کرد تا به جامعه اسلامی ملحق بشن، تا امت جهانی شکل بگیره و دین که همون اسلامه محقق بشه. در این مسیر هم هر چیزی که مانع بود، مانع این وحدت بود یا مزاحمت برای این وحدت ایجاد میکرد، اونا رو از سر راه بر میداشت. دستور به خراب کردن مسجد ضرار و تخریب چهره نفاق و از بین بردن این مجموعه‌ای که به وجود آمده بود برای حفظ وحدت سیاسی جامعه و جلوگیری از تفرقه سیاسی بود. حضرت مسجد رو هم دستور داد خراب بکنن تا وحدت مسلمین به هم نخوره، چون اونجا مسجد شده بود مرکز نفاق، مرکز توطئه، مرکز تفرقه. آیه 107 سوره مبارکه توبه به زیبایی فرمود: والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین. این مسجد شده بود عامل تفرقه بین مؤمنین، حضرت دستور داد خرابش بکنن. مسجدی ساختن برای زیان رساندن به مؤمنین، تقویت کفر، تفرقه افکنی. حتی وقتی حضرت برای ملوک و پادشاهان دنیا نامه های ارسال کردن، اگر متن اون نامه ها رو شما ملاحظه بکنید، اینا ثبت دیگه، ضبط در کتب تاریخی هست، دعوت به توحید، جلوگیری از تفرقه و ایجاد امت واحده است. یعنی دعوت میکنه بیایید بپیوندید، امت واحد تشکیل بدیم. مثلا در نامه به حاکم مسیحی اسکندریه، یعنی هم مصر، و یا نامه ای که برای قیصر روم فرستادند، در اونجا به مسئله توحید به عنوان عامل وحدت بین مسیحیان با مسلمین اشاره فرموده. حضرت جنگ های متعددی داشت، هم جنگ داشته، غزوه داشته، هم سریه داشته. مجموع اینها، ریشه این جنگ ها جهانی شدن دین خداست. به مسلمین امر میکند و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله. باید دین خدا حاکم بشه در جامعه. در سوره بقره و انفال این آیه آمده، قسمتی از آیات. انقلاب اسلامی هم در همین مسیر قدم برمی‌داره. بیانات حضرت امام رو رضوان خدا بر او ملاحظه کردید، همون روزها از جهان اسلام و امت واحده و متصل شدن انقلاب به انقلاب جهانی سخن گفتند. حضرت آقا هم در بیاناتشون، به خصوص در بیانیه گام دوم، همین مسیر رو برای انقلاب تعیین فرمودند. یعنی باید حرکت بکنیم به جهانی شدن. بنابراین سیره رسول خدا دستورالعمل امروز ماست. همه باید تا رسیدن به دولت مهدوی و امت واحد در مسیر وحدت امت اسلامی حرکت بکنیم. نظام اسلامی در مسیر سیره پیغمبر و مکتب اهل بیت که امروز در نظام مدیریتی ولایت فقیه تجلی کرده قدم برمی‌داره و مشی وحدت آفرینی در همه سیاستاش داره، چه در مسائل داخلی چه در مسائل خارجی، همین ها هست. اگر میبینید ایران و به تبع او خط مقاومت بر اساس دستور قرآنی خودش رو تقویت میکنه و در عرصه های مختلف قوی میکنه به جهت بازدارندگی و بعد توان اثرگذاری بر جامعه است، بر محیط پیرامونی خودش و بعد جهانه، که کسی نتوانه این وحدت رو به هم بزنه. امروز که ایران اسلامی خودش رو مجهز به انواع تسلیحات و عوامل بازدارنده مثل موشک ها و پهپاد ها و دیگر سخت افزار ها و نرم افزار ها کرده، این دستور خدا و رسول خداست تا بتوانه امنیت و آرامش رو برقرار کنه. همین آزمایش اخیر درباره ماهواره بر نورسه که اولا نماد ما میتوانیمه که در تحریم 100% موشک بسازیم، هم نماد قدرت ایران قوی است و این قوت و توانایی اولا دل دوستان رو شاد کرد و بعد چشم دشمنان رو کور کرد. بله، در مقابل ما اتفاقا نظام استکباری عالم دائما در مسیر تفرقه افکنی موج ایجاد میکنه تا شاید بتوانه با به وجود آوردن تشتت و تحریک بعضی گسلها به اهداف خودش برسه. اولا تا بتوانن سعی میکنن با دین مبارزه بکنن، مطلق دین، دین رو متهم کنن تا شاید کسی دیندار نشه. بعد که میبینن نمیشه، میرن سراغ دینی که زنده و پویاست. مردم دنیا به سمت او گرایش پیدا کردن، یعنی اسلام. لذا تا بتوانند اسلام ستیزی میکنن، با توهین به رسول خدا، با عکس رسول، با عکس، کاریکاتور، فیلم، پاره کردن قرآن و آتش زدن قرآن و در ابعاد سیاسی و اقتصادی و فرهنگی، تا بتوانند دشمنی میکنند حتی مستقیم نشد نیابتی، به نسل کشی از مسلمین میپردازن که میبینید در نیجریه، میانمار و جاهای مختلف چه جنایاتی انجام دادند و میدن. برای مبارزه با اسلام قانون وضع میکنن. همین حمایتی که از رژیم پلید و صفاک صهیونیستی میکنن در مسیر مبارزه با اسلام. اما به فضل الهی به زودی همه عالم از مهلال مفتزهانه رژیم قاصب کودک کش رو خواهند دید. گاهی موج اسلام حراسی راه می اندازن. بعد از دین وقتی دیدن اسلام، حالا اسلام حراسی. و در مقابل اسلام فرقه های کاذب و معنویت های دروغ درست می کنن. بعد که نشد می بینن نه شیعه داره با سرعت فراوانی جلو میره. شروع می کنن شیعه حراسی راه می اندازن. و بقیه فرق مسلمین رو از شیعه می ترسونن. و به بقیه مردم جهان القا میکنن که شیعیان خطرناکن. گاهی اینا که میگذره میگن خب شیعه در کجا نوز پیدا کرد، کجا رشد کرده، کجا، میرسن به ایران، شروع میکنن به ایران حراسی. ایران حراسی رو در دنیا به طور عام و در غرب آسیا به طور خاص ترویج میکنن تا شاید بتوانن محور مقاومت رو از کار بیندازن. گاهی برای اینکه افراد داخل کشور رو به خودشون مشغول بکنن انقلابی حراسی را میندازن، به افراد انقلابی انگ تندروی امثال اینها میزنن تا شاید بتوانن یک ریزشی ایجاد بکنن. اما به فضل خدای تعالی جبهه استکباری تا امروز در هیچ کدوم از نقشه هاش نتوانسته موفقیت کامل به دست بیاره و یکی از نشانه هاش در داخل حضور گسترده در مسائل مربوط به اسلام و انقلاب. اقل او این است که نمازگزاران جمعه به عنوان نماد عناصر مذهبی و انقلابی هر جمعه آمریکا را به عنوان نماد استکبار و شیطان بزرگ نفرین می کنند. خلاصه این که مهمترین راهی که جهان اسلام برای مقابله با جبهه استکباری داره توجه به سیره نبوی است، یعنی وحدت امت اسلامی. اینجا من مطالبی رو راجع به تفرقه و مفاسدی که تفرقه ایجاد میکنه از قرآن کریم یادداشت داشتم که بماند برای یک فرصت دیگری. فقط این رو اینجا لازمه امروز دوباره تکرار بکنم چون مهمه. همونطور که رهبر معظم انقلاب تاکید دارن، ما باید خودمون رو قوی کنیم، چون بحثمون هم امروز بخشیش راجع به قوی بودن. این دستور قرآن کریم هم هست که تا میتوانید خودتون رو جوری قوی بکنید که ترحبون بهی عدو الله، خب یه رهبه ایجاد بکنه. ما باید خودمون رو قوی کنیم، این دستور قرآنه. البته قدرت فقط در مسائل نظامی خلاصه نمیشه. بله موشک و بهباد و اینا رو داریم، باید هم داشته باشیم. اما این یک بخش کاره، در اینها خلاصه نمیشه. من عبارتی رو که خود حضرت آقا دارن عرض میکنم، فرمودن این قوت خیلی خیلی وسیع تر از دامنه قوت نظامی است. یعنی وقتی میگیم باید قدرتمند باشید، قرآن میگه قوی باشی و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، این خیلی این قوه وسیع تر از نظامیه. ابعاد قوت ابعاد وسیعی است، ابعاد اقتصادی دارد، قوت اقتصادی، قوت علمی، قوت فرهنگی، قوت سیاسی، که زمین ساز قوت سیاسی استقلال سیاسی است، اینا رو داره، و قوت تبلیغی. با گذشت زمان عرصه های دیگری برای تقویت کشور و ملت به وجود میاد، فقط نظامی نیست، در همه زمین ها باید قوی بود. بعد فرمودن امروز حفظ جمعیت جوان کشور یکی از ابزارهای قوت است. تأکیدشون رو جمعیت. ما هم خب چندین خطبه راجع به جمعیت گفتیم، چون این احساس میشه، همه هم توجه دارید، باید هم دائم تکرار کرد به گفتمان تبدیل بشه. بحث فرزندآوری و حفظ جمعیت جوان کشور باید به یک گفتمان پرتکرار تبدیل بشه و همه در این مسئله اقدام داشته باشن. این تأکید بر افزایش جمعیت رو دوستان باید، دوستان جوان حتی میانسالان، جدی بگیرن. خدای تعالی در قرآن کریم در آیه 86 از سوره مبارکه اعراف تصریح میکنه وَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، به یاد بیارید زمانی که جمعیت اندکی بودید ولی پروردگارتون شما رو فزونی داد. این آیه به ما میگه، تو اون بحثم اون موقع عرض کردم، یکی از عوامل عمده قدرت و اقتدار و پیشرفت کشور کثرت نفراته. این که تأکید میکنن حفظ جمعیت جوان، جوانی که ولوده میتوانه فرزندآوری بکنه، بد که نمیشه وارد کرد، که این که دیگه مثل سلاح نیست که بخواد جوان وارد بکنی، بعد خود کشور تولید داشته باشه. اینو جدی بگیرن. این جهاد، آقا دستور جهاد داد. بانوان محترم، برادرانی که هستن، مسئله رو جدی بگیرید. نگذارید وقت بگذره، مواظب باشید، پیرو و مبلغ روش فرعون نباشید. در آیه 4 از سوره مبارکه قصص دارد که فرعون بعد از اینکه سلطه پیدا کرد چند تا کار انجام داد، 3 تا کار انجام داد. اول اینکه مردم رو فرقه فرقه کرد، تفرقه ایجاد کرد، تفرقه اندازی کرد، همین بحث تفرقه که امروز تو این خطبه عرض کردیم. تفرقه اندازی روش مستکبرین عالمی که فرعون در یه بخشی از او قرار داره. دومین کاری که کرد تهدید نسل کرد، تلاش کرد بر کاهش جمعیت، جلوی رشد نسل رو گرفت، اولا تعدادی رو کشت، بقیه هم نگذاشت. سومین کاری که کرد دختران و زنان رو تشویق کرد به فساد، به فحشا، نسل رو به فحشا کشوند، دستگاهاشو و زمینهاشو فراهم کرد. کسانی که تو این مسیرها حرکت میکنن، بعضی جلوگیری ها رو دارن، بعضی تشویق ها رو دارن، اینها فرعونن. فکر فرعونیست، روش فرعونیست. یه به خودمون باید بیایم، این مسئله مهمیست، بهش دقت بشه. دستگاه های متولی در بحث ازدواج آسان، فرزندآوری و جمعیت، کمک به باروری ناباروران، که الان 3 میلیون لااقل 4 میلیون ما ناباور داریم و میشود اینها رو با بعضی از دستورات پزشکی و مسائل پزشکی به میدان آورد. خب هزینه هایی داره، افراد باید ورود بکنن. در استان هم فراهم شده مقتضیاتش، کسانی که اصلا اقدام بکنن. بجد دستگاه متولی در این اموری که عرض کردم، ترک فعل‌ها رو باید کنار بگذارن و اقدام لازم رو داشته باشن. راجع به مسائل استانی هم طرح‌هایی داده میشه برای رشد و آبادانی شهر و شهرستان‌ها و اینها. این طرح‌ها باید جامع باشه، کامل باشه، همه جوانب او دیده بشه. برای مقطع 1 سال و 5 سال و 2 سال دیده نشه، برای 100 سال و 200 سال آینده دیده بشه. این وضعیتی که به هم میپیچه بدبختا در داخل شهر و اینا، برای این است که زمانی که متولیان امن میخواستن کار بکنن، 5 سال آینده رو دیدن، 10 سال آینده رو دیدن. بعد توش گیر کردن. بیت المال وقتی میخواد هزینه بشه، درست باید هزینه بشه، مصلحت عامه دیده بشه، نکنه خدای نکرده برای اینکه بگن بالاخره ما هم در دوران مسئولیتمون کاری کردیم، برای دیده شدن مسائل دیگه اقدامی داشته باشن برای حال مردم، ولی بعدن حال مردم گرفته بشه. در طرحایی که داده میشه و ریخته میشه کلان نگر باشن، آینده نگر باشن، بزرگ ببینن مسائل رو، همین مسائل دم دست رو نبینن. این یه نکته. توصیه فرهنگی بنده هم این هفته این است که دوستان، به خصوص نوجوانان و جوانان، این انیمیشن بچه زرنگ رو حتما برن ببینن. نکات ارزشمند و ارزنده‌ای داره، انشالله استفاده میکنید. و نکته اقتصادی این که واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی اشتهار احتیاج به نیروی کار داره. واقعا الان اونجا شاید بیش از 1000 نفر کارگر و بالاخره کننده میخواد. و ما هم دائم راجع بیکاری اینها صحبت میشه. این فرصتیست که هم نگذارید اون صنعت ها بخوابه و هم بالاخره مشغول کاری باشن افراد و بهره ببرن. اون شهرک صنعتی رو هم دریابید. همین مقدار کافی باشه. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاهیان و دانشجویان، نیروهای نظامی و انتظامی و سربازان گمنام حضرت ولی از ارواح نافدا که گمنام اما نام آشنا، خیلی کارهای بزرگی رو در طول این چند ماه به خصوص، حالا در یک سال گذشته، کارهای مهمی رو فرزندان شما در بحث امنیت و اطلاعات کشور در همه نیروها به خصوص اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، اینها کارهای بسیار مهمی رو انجام دادن برای حفظ امنیت، برای حفظ دستاوردهای کشور. باید دائم به این عزیزانمون دعا بکنیم. رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسون و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان. فرجش نزدیک بگردان. بیماران و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما. شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع، غریق رحمت بیکرانت بگردان. باران رحمتت را از ما دریغ مفرما. شر اشرار، دشمنان دین و قرآن و اهل بیت و انقلاب به خودشون برگردان. بر تأییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم. و السلام علیکم و رحمت الله.